بایستی پاس آخر رو خوب میداد تا کار تمام بشه، متاسفانه پاس رو نداد.
یه گل از رضا قندی‌پور، مهاجمی که برای تیم ملی جوانان هم دعوت شده. حالا امیدوارم که آقای سه ساله بره با تیم ملی جوانان، ولی خب به واسطه بازی حساس ملوان و شاید هم کم بوده مهره این تیم، موند در اردو ملوان، تو چند اردو اخیر تیم ملی جوانان نبود. ما میبینیم حالا بازیکنه مثل قندی‌پور، مثل جعفری و عمری تو یک سوم تهاجمی پشت سرش، که من احساس میکنم قائم اسلامی خواه خیلی حقش بیشتر از این هست. یعنی یه بازیکن فوق‌العاده‌ای که مرکز زمین، بازیکن سابق هوادار امید رو رفتم و نیما انتظاری، یه تیم خوب دارن. اما اول از ملوان شروع کنیم، چرا ملوان انقدر نوسان داره با این هم بازیکن‌های خوب و تاثیرگذاری که داره آقای مازیار زاره؟
ببینید آقای دکتر، به نظر من حتی تغییر تاکتیکشون هم جواب نداد. یعنی با سیستم 3-4-3 اکثرا بازی می‌کردن، این بازی 4-3-3 بازی کردن. یعنی یه دونه خط وسطشون، یک دونه یارکوباشو کم کردن، تغییرات زیادی دادن، حتی به گل هم رسیدن. اما شما وقتی به گل میرسی، بعد از گل فرصت 100% در خط دروازه رو گل نمیزنی، مازیار زاره کاری نمیتونه بکنه که. بازیکن‌ها باید ذره اعتماد به نفس بالا داشته باشن. بازی میتونست 2-0 بشه، تو 2-0 تو انزلی مطمئن باشین روند تغییر
خیلی فرق میکنه.
اما صد مشتاق حسینی یه سری بازیکن داره، مثلا شما وقتی نگاه میکنی به گودرزی، به قهاری، به جهان کوهن، به لطفی، محمد لطفی، شما اینجا تو این برنامه دارم میگم میتونه یکی از بهترین بازیکن‌های ایران بشه، مثل لیموچی آینده
سپاهان
که الان داره بازی میکنه. بله. انقدر خود اینا به هم پاس میدن با اعتماد به، و این روزا کاظمیان داره تفاوتا رو رقم میزنه. یعنی یه گل فوق العاده قشنگ زد، یعنی نشون داد در مقابل استقلال و در این بازی نشون داد که آلومینیوم هم یه تیم با شخصیت. آلومینیوم دیگه زنگ تفریح نبود مثل سالیان گذشته، یه سال بیاد بره سال بعد آسانسوری حرکت بکنه. ملوان هم اون شخصیت رو پیدا کرده، یعنی با شکل بازیکنایی که داره، حتی در نیمه دوم شاید بالای 15-16 تا ایستگاهی زدن و نتونستن. و به نظر من مازیار زاره باید یه انگیزه تو این بازیکنایی مثل عمری، مثل نورافکن، مثل رضا جعفری که سال گذشته فوق‌العاده بود ایجاد بکنه. این ملوان، ملوان دوست داشتنی با تاکتیکای مختلف بازی میکنه. شما نیما انتظاری وسط زمین با قائم اسلامی‌خوا مثلثای خیلی خوبی تشکیل میدادن، تورانیان از راست، از این ور بازگیر اضافه میشد، روی ایستگاهشون برنامه داشتن، خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اما اون اعتماد به نفس، اون جوونی بعضی از بازیکناشون یه مقداری دچار مشکلشون کرده. از اون ور آلومینیوم
مثل ابر بهاریان دیگه،
آره،
پربارش نیاد، کم فرو.
آلومینیوم هم شما نگاه کنید، وقتی رحمان جعفری چقدر خوب اونجا توپگیری خیلی خوب انجام میده، اضافه خیلی خوب میشن، تو پرسا خیلی خوب نزدیک میشدن و تونسته بودن خط افکو بگیرن، زود به گل رسیدن و تونسته امتیاز خیلی شیرینو از انزلی بگیرن.
بریم سراغ بحث داوری این دیدار، بازی که در انزلی برگزار شد. آقای سعید رحیمی مقدم با کمک‌های آقایان علی اکبر نوری و وحید سیفی این دیدار رو قضاوت کردن. آقای شاهین یزدانی که هیچ نسبت هم با ایشون ندارن داور چهارم بودن و آقای رسول فروغی هم ناظر داوری.
ببینید آقای دکتر، این تنها دقیقه 14 موردی بودش که مورد مشکوک ایجاد شد، خطای اتفاق افتاد روی بازیکن ملوان. اعتراض این بود که داخل محوطه جریمه است، اما با تصاویر مختلفی که وجود داشت نشون داده میشد که نه، خارج از محوطه جریمه اتفاق افتاده، حتی روی خط هم نبود. تصمیم داور به این که در خارج از محوطه جریمه ضربه آزاد مستقیم زده بشه کاملا درست.
اما یکی از بازی‌های جذاب این هفته که من خیلی این بازی رو دوست داشتم، خودم به عنوان کسی که حالا قرار مثلا فردا اون بازی بیام راجع به این بازی صحبت بکنم با کارشناس این بازی رو، سعی می‌کردم که یه بخشی از این بازی رو نگاه کنم، یه بخشی از بازی پرسپولیس رو می‌دیدم، بازی نساجی و تراکتور بود. دو تیمی که واقعا فوتبال بازی می‌کردن و دو تیم دوست داشتنی هستن، هم نساجی هم تراکتور، و شاگردان ساکت الهامی در آستانه کسب یک امتیاز ارزشمند بودن. اما خب به هر حال تراکتور با اون بازیکن‌های پرمهره، با اون تیم پرمهره و بازیکنایی که ابتدای فصل جذب کرد، یکیش مثل مهدی ترابی تونست کارو در بیاره و یک تساوی خارج از خانه برای نساجی، برای تراکتور در زمین نساجی به دست اومد.
تیم‌های فوتبال نساجی و تراکتور در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت پیام حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. امیر محمد هوشمند برای نساجی و مهدی ترابی برای تراکتور در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
ارسال کرنر، یه ضربه سر و گل. گل بالاخره به ثمر میرسه در 19 دقیقه. مدافع پیش تاخته قرمز پوشان میزبان یعنی امیر محمد هوشمند. حالا حسین زاده اونجا یه لحظه هوشمند رو جا میذاره، معتقده که قطعاً شک گرفته ترابی پشت محبته جریمه فرصت برای تراکتوری ها در اون شلوغی و ضربه که زده میشه و گل شکل میگیره برای تراکتوری ها در دقیقه 73 در یک ضد حمله سریع بازیکنان با تجربه تراکتور موفق میشن دروازه نساجی رو باز کنن و اشتراکتور یک یک بشه.
صحبت های ساکت الهامی سرمربی نساجی در نشست خبری.
قبل از هر چیز خسته نباشید میگم به گروه داوری فوق العاده قضاوت کردن. اعتقادم به اینه که از ویار میتونستن کمکش کنن سر داستان دانیال، به نظرم میتونست کمکش کنن آقای حیدری رو که برای اخراج شدن و به نظرم میومد اون صحنه، حالا شاید من اشتباه بکنم ولی بی‌نظیر سوت زد آقای پیام حیدری و گروهش و حتی گروه داور چهار رو. خسته نباشید میگم ازشون تشکر میکنم. بازی بسیار سنگینی بود، خیلی بازی سنگینی بود و پیش بینی هم میشد که همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردم یه بازی بسیار سنگین از راه داد و تراکتور تیم با شخصیتیه، با اصالتیه. شما امروز دیدیم، من فکر میکنم امروز دو تیم میتونستن برنده بازی باشن.
صحبت‌های ویکو میلتیچ مربی تراکتور در نشست خبری را با هم میشنویم.
بازی امروز واقعا بازی بسیار خوب و بازی عالی بود. از شروع بازی تونستیم که کنترل بازی و کنترل توپ رو به دست بگیریم و فکر میکنم که بیشتر بازی ما سوار بازی بودیم. موقعیت‌های زیادی ساختیم و بعد از خط دفاع خودم تقدیر بکنم که با عملکرد خیلی خوب خودشون باعث شدن که ما بتونیم تیم حریف رو از بالا تحت فشار بذاریم. همه توانشون رو بازیکن‌ها برای بازی امروز گذاشتن، از آخرین ذره انرژیشون رو از جون و دل مایه گذاشتن و در نهایت بسیار ناراحتیم که این بازی رو بدون برد به پایان رسونیم.
گفتیم سالات نساجی حضور داشتیم، با تفکرات آقای ساکت الهامی کاملا آشنا هستید. من میخوام این سوال بپرسم، یعنی با این سوال تحلیل و گفتگو در مورد این بازی رو آغاز بکنیم که واقعا دیگه الان بعد از 14-15 هفته با این پتانسیلی که نساجی داره دیگه وقت نتیجه گرفتنشه دیگه و اون نتیجه و اون مسیره، یا بهتره بگم نساجی روی ریل افتاده که پیشرفت بکنه. اون شرایط بحرانی رو پشت سر گذاشته.
یادم میاد تو همین برنامه دعوت کردیم از آقای الهامی روی
هفته اول بود که بعد
نتیجه نمیگرفتن که ما از همینجا حمایت کردیم. شما خودتون گفتید که آقا این تیم کیفیت رو داره، این مربی پتانسیل رو داره، این مربی این تیم قهرمان جام حذفی کرده،
دقیقاً
تو لیگ نگه داشته. اعتماد و حمایتی که هوادارا کردن و اون ترکیب خیلی خوبی که آقای الهامی بهش رسید الان نشون میده که با 4 تا تیم بالای جدول، با سپاهان مساوی کرده، پرسپولیس رو برده، استقلال مساوی کرده و تراکتور رو تا دقایق پایانی برده بوده. این نشون میده که تیمش چقدر با کیفیت بازی میکنه. منصور باقری، محمدزاده و هوشمند تو ساختار سه دفاعه فوق العاده خوب بازی میکنن، یعنی انقدر منسجم بازی میکنن. و یه نقطه ای که خیلی شما در تیم نساجی میبینین، خودتون بهتر میدونید، توی یکی از 4 اصل فوتبال ضربات ایستگاهیه. تیم آقای الهامی به خوبی داره استفاده میکنه. جلو پرسپولیس همین ضربه ایستگاهی رو زدن، یانگا زد این ضربه رو زدن، آقای هوشمند به گل رسیدن. تو خط وسطشون مرزاد رضایی خیلی خوب بازی میکنه، قشنگ اون ضربه آهنگ رو تکمیل میکنه، مرکل همینجور و بازیکن جلوشون حامد پاکدل مثل گذشتهش آماده شده. تیم آقای الهامی با حضور یامگا و بازیکنهای با تجربهشون که دارن و حضور جوانهای مثل مرزاد سیفی، ممرزا حسینی، منتظر محمد و بازیکنهایی که دارن، یه تیم ورک کاملا حضور بازیکنی مثل یامگا خیلی بهشون تونست کمک بکنه.
تو خط دفاعی هم این ست مدافعانشون خود سهرابیان یا محمد زده
خریدای خوبی کردن، یعنی به موقع و دونسته کجا خرید کردن.
همون مثالی که زدم، یعنی میدونستن بعد تو سبد خریدشون چه،
یعنی به جایی که سهرابیان رو گرفتن بهترین کار انجام دادن. یعنی شما وقتی شاکله دفاعی شک بگیره و بازیکن با تجربه تو استقلال بازی کرده، یامگا تو استقلال بازی کرده،
که مثلا آقای نکونام اعتقادی بهش نداشت، آقای مشابوسی رفت اونجا دو روزم تمرین کرد نخواستنش.
این نشون به این تیم، آره نشون به این مربی میده که این صاحب سبک برنامه داره، کیفیت داره. در مقابل تیم سابق خوش با همین تیم هم قهرمان جام حذفی شده بود. خودمون میدونیم که الان سپاهان و تراکتور آماده ترین تیمای لیگ ما هستن. هم تراکتور تیم آماده ای داره، هم سپاهان تیم آماده ای داره. تیم تراکتور هم با توجه به بازیکنایی که داره، حضور ایگور در خط هافک دفاعشون، آلوز که سلطان مهندسی پاس گل ایران، چپ و راستای خیلی خوب حسین زاده و هاشمی نژاد، که واقعا هاشمی نژاد میتونه آینده درخشانی داشته باشه. چپ و راستاشون هم اسماعیل فر و یه لینک پلیری مثل میتی ترابی که خیلی بازیکن تاثیرگذاری، میتونه تو جناحین تو عمق خیلی پاس در و خوب بده. تونستن بعد از اینکه گل خوردن به گل برسن، اما به نظر من تیم نساجی نشون داد که کیفیت فوتبالش یه کیفیتی هستش که داره مثل گذشته با همون سلاوت بازی میکنه. سه خطشون کاملا هماهنگن و تیم ورک کاملا، چه بیرونشون چه توی سکوشون و چه کادر مدیریتیشون، واقعا تیم آماده درست کرده و ساکیت الهامی به نظر من هر بازی داره بهتر از بازی قبلش انجام میده. از اونورم اسکوچیش دو هفته‌ای که خوب نتیجه نمیگیره، تیمی که بیرون خونه اکثر بازیشو برده این بازی مساوی کرد، در بازی با شمس‌آذر هم بازیشو واگذار کرد. برای اینکه این وارد تیم وارد حاشیه نشه، باید اسکوچیش حتما مراقبت کنه، مسئله حاشیه تیمش دور بکنه. حواشی برای تیم تراکتور مشکله به نظر من، حواشی دور بشه.
یه نکته آماری هم بگم، نساجی تو 4 بازی اول خودش از هفته اول تا پایان هفته 4 یه مساوی 3 شکست، یعنی فقط یک امتیاز. تو 4 بازی اخیر خودش، یعنی هفته 11 هم 12 هم 13 هم و 14 هم 2 برد 2 مساوی، یعنی 8 امتیاز. اما یه سوال، چرا نساجی کم گل میزنه؟
خب ببینید، با توجه
به ضعیف‌ترین خط حمله، البته خط دفاعی خیلی خوبی داره، جز خط دفاعی خوبه، اما خط حمله‌اش هم خیلی خطر داره.
ببینید مهاجمایی هم که گرفته، عیسی عباس یا حامد پاکدل، به نظر من تو اون نقطه جایی هستش که باید تقویت بشه، و با توجه به نوع سیستمی که آقای الهامی بازی میکنه، تو باکسشون کم تعدادن و بیشتر دنبال اون فلسفه‌ای که خودش داره داره استفاده میکنه. ما دیدیم دروازه با هوادار از تو اون به گل رسیدن توسط باکدل در این بازی‌های گذشته‌شون رو ایسکایا، و منم هم عقیده هستم باید تو اون برنامه‌شون طراحی حمله‌شون بهتر کار بکنن که بتونن موفق بشن.
بسیار متشکرم. آقای پیام حیدری این دیدار رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علی احمدی و بهمن عبداللهی. آقای میثم حیدری داور چهارم بودن. نسبتی دارن با برادران حیدری آقای میثم حیدری شما؟
نه، این دو تا استان مختلف هستن.
آقای حسین خانبان ناظر داوری بودن، کمک داور ویدیویی آقای کوپال ناظمی و دستیار کمک داور ویدیویی آقای امیر محمد داوود زاده.
بله آقای دکتر، ببینید همینطور که جناب سلسله فرمودن، من این رو بحث داوری شرط میکنم، وقتی بازیکن جوان میان یه شرطی ایجاد میکنن و برمیگردن به مباحث داوری، باعث همون بازیکن افراد بزرگی که روی نیمکتاشون هستن تو محبت فنی هستن اینا رو کنترل کنن. حالا از لحاظ مدیریتی ما شاهد بودیم دقیقه البته 90 به اضافه 3 اول عرض کنم که گل تیم تراکتور رو ما دیدیم که به دلیل تخلف آفساید کمک داور دوم مردود اعلام کرد، که کاملا درست بود، تخلف آفساید صورت گرفته بود و به درستی مردود شد. دقیقه 90 به اضافه 5 در کنار محوطه جریمه نساجی، ما یه رقابتی رو بین دو تا بازیکن، یه بازیکن از نساجی، بازیکن شماره 13 نساجی، بازیکن عراقی تیم نساجی و شماره درست 20 نبود، اول اون 9 بود، یه چلنج، یه رقابتی داشتن، باعث شد تعادل بازیکن تراکتور به هم بخوره. البته تراکتوری‌ها معتقد بودن که این ضربه به پاش خورده، تصاویر تلویزیونی چیزی رو نشون نداد در این رابطه، اما آثارش میگفتن روی پا بوده، اما ما اون تصاویری که دیدیم خطای اتفاق نیفتاد، اما رفتار بعد از اون تو شأن فوتبال ما دکتر نبود. بازیکن شماره 20 تراکتور اومدش با رفتار غیر ورزشی به بازیکن عراقی ضربه زد، بعد رفت بلافاصله بازیکن دیگر نساجی رو مقابل محوطه فنی خودش ضربه دیگه ای زد که آقای حیدری به درستی دو تا اخطار رو داد و اخراجش کرد
آقای هاشمی
اونجا.
بعد گفتن که آقای اسکوچیش به حمایت از بازیکن خودش
خب ببینید ده. عوض این که بیاد کنترل کنه، مدیریت کنه، از آزاد روانشناسی
یه جوری تایید کرده کار بازیکنش
خب مثلا یه عنوانی نبود از اون مربی، از اون سرمربی که حرفه‌ای هستش، سرمربی حرفه‌ای بوده، باید بیاد اونجا بازیکنش رو کنترل کنه، از اخطار دومش جلوگیری کنه. اما متاسفانه دیدیم بعد از اون رفتارهای دیگه اتفاق افتاد، اخطارهای دیگه‌ای داده شد که شایسته فوتبال کشورمون نبود. اونجا آقای پیام حیدری به درستی هم اون دو تا اخطار رو داد و بازیکن شماره 20 اخراج کرد، هم اسکوچیش. ببینید جهت آگاهی داره عرض میکنم، هر فردی از محوطه فنی که کمک مربی، نمیدونم تدارکات، پزشک، سرمربی، سرپرست تیم یا مدیر اجرایی تیم، هر کی به عنوان اعتراض وارد زمین بشه حتی برای یه قدم، طبق قانون باید اخراج بشه. آقای پیام حیدری هم طبق مقررات برخورد کرد، کاملا کارش درست بود.
بسیاری. اما سپاهان آقای کارترون بعد از اینکه پرسپولیس رو دو بر یک شکست هفته پیشم مساوی کرد، این بار اومد پرگلترین بازی هفته و یکی از پرگلترین بازی فصل رو رقم زد و باید بگیم 5-0 تیم، باید بگیم نگونبخت هوادار، واقعا تیم مظلومیه، تیم هوادار هم به لحاظ بازیکن هم به لحاظ ساختار. انصافا باید بگیم به لحاظ بازیکن و به لحاظ پتانسیلی تیم ضعیفی شده هواداری، که تعارف نداریم دیگه، و واقعا نمیشه با این ظرفیت و این پتانسیل به مساف تیمای تا بن دندان مسرح رفت و نتیجه هم بخوایم بگیریم. سپاهان 5 هوادار 0.
تیم‌های فوتبال سپاهان و هوادار در ورزش‌های نقش جهان اصفهان و با قضاوت علی اصغر مؤمنی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 5-0 به سود سپاهان به پایان رسید. محمد مهدی محبی و رضا اسدی یک بار و مهدی لیموچی سه بار برای سپاهان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
حالا فرصت برای سپاهان در محوطه جریمه توی دروازه. گل برای سپاهان. و کی هم گل می‌زنه؟ محمد مهدی محبی گل می‌زنه. باید سالا باید 1-0 میکنه سپاهان. لیموچی خودش در مقابل فنسوریه یه پاس سرین و محوطه جریمه عالیه، یه پاس رو به بیرون و گل دوم، سوپر گل مهدی لیموچی. دمای بی پشت محوطه جریمه بازم بی دقت ضربه رو میزنه و برخورد به بازیکن هوادار به کورنر میره. اعلام پنالتی. رضا اسدی با دستور داور حرکت میکنه. رضا اسدی گل سوم به زیباترین شکل به ثمر میرسونه. فرصت برای گل چهارم و توی دروازه. گل چهارم برای سپاهان اما آفسایده. و بله گل چهارم تایید میشه. گل چهارم برای سپاهان تایید میشه و بریس مهدی لیموچی از بین نمیره. دستش بازیکن نفوذ کرده که لیموچیه. خود مهدی در محوطه جریمه لیموچی و توی دروازه. گل پنجم بالاخره هتریک برای سپاهان و برای مهدی لیموچی ثبت میشه. نیمار سپاهانیا دلش نمیخواد با بریس بازش کارو تک کنه.
صحبت های پاتریس کارترون سرمربی سپاهان در نشست خبری.
خیلی جدی انتظاری که از بازیکنان داشتم و ازشون خواستم که خیلی جدی باشن توی این بازی. خب بازی خوبی بود، گلزنیه گل زدیم. بازی رو ازشون خواستم که حتی زودتر بتونن بازی رو تموم بکنن و خب فکر می‌کنم چه خوبی به استقبال تیمی که شهران هست هفته دیگه میبینیم.
صحبت های امید رضا روانخواه سرمربی هوادار در نشست خبری.
با توجه به اینکه سه روز بود که در خدمت باشگاه و هوادار بودم و کارمون رو شروع کردیم و با تیم بسیار قابل احترام و با شخصیت و توی شرایط خوبی نیستش سپاهان بازی داشتیم و نتیجه‌ای که رقم خورد توی بازی شاید صحبت‌های زیادی برای گفتن وجود نداشته باشه، ولی خب خیلی کوتاه بخوام اشاره کنم، اولا که ناراحتم واقعا برای مالک تیم، مدیر عامل محترم، و در آخر واقعا ناراحتم به خاطر بازیکن‌ها که مدت‌هاست شرایط رو تجربه میکنم و در باخت 5-0 واقعا ناراحت کننده است.
آقای سید صالحی، سپاهان کارترون مثل تیمی مثلا عرض بکنم حالا تراکتور، فقط تو 11 اولش تراکتور چون نیمکتش خیلی دستش بازی آقای اسکوتش، اما تو سپاهان آقای کارترون و حتی زمان آقای مورایس یه تیمی که قشنگ دوتا تیم داره، قبلا باهاش با هم صحبت کردیم دیگه. اما چند تا بازیکن دیگه واقعا بی جانشین شدن، لیموچی، نیازمند، حزباوی، محبی و یوسفی. تو این بازی بعد از مدت‌ها دیدیم داور بازی نداد
اسدی جوش،
اسدی که تهاجمی تر هست رو جلو گذاشت و انزونزی اون وسط تنها به عنوان تک محافظی که میتونه هم بیاد عقب‌تر توپ بگیره هم بره جلو و کمک میکنه. تو چه شیوه‌ای بازی میکنه سپاهان؟
ببینید سپاهان تو سیستمی که بازی میکنه و از زمانی که این مربی اومده کاملا تنوع تاکتیکیشون بیشتر شده. حضور شکاری زمان آقای مورایس بازی کمتر بازی میکرد، وقتی شکاری توی جناح میذاره، محبی توی جناح میذاره، با 4-4-2 لوزی وقتی بازی میکنن اینا به تو میزنن،
یعنی حتی میشن 4 فوروارده،
قشنگ تعداد برتری عددشون زیاد میشه. برای همین هم هست که فوتبال سپاهان چشم‌نواز شده، ضمن این که هم آریا یوسفی هم حسین گودرزی خیلی خوب به جلو میاد. اگه شما امروز میخوای تو فوتبال برتری عددی داشته باشی، دفاع چپ و راست هم باید خیلی خوب کمک بکنن. و مکملی که بین دانشگر و حزبابی شده، اون زوجسازیه واقعا ایداله.
چون یعنی خیلی وسط رو امتحان کردن، الان یعنی حزبابی رسیدن به یه نتیجه که 100% فیکسه، کنارش چند تا بازیکن رو امتحان کردن دیگه، دانشگر، یزدانی، محمدی، الان کدومشون بهتره؟
به نظر من این زوج خیلی جواب داده.
دانشگر
گل دومی که تیم سپاهان زد، دانشگر 40 متر پنجم پاس رو داد،
چقدر دید، یعنی دوربین پشت دروازه من داشتم نگاه میکردم، چون دیدم بازی رو قشنگ دید که باید به کجا پاس بده.
خیلی نکته مهمه کنترل خوب لطفی بود.
محبی
معذرت
با چپ کنترل کرد با راست.
خیلی محمد بهتی محبی سال گذشته تو رفسنجان هم فوق العاده خوب بازی کرد، این فصل هم داره فوق العاده. یه مثلثای خیلی خوبی تشکیل میدن، رأس این مثلث الان شده شکاری، لیموچی، محبی، یعنی اون میده، اون پاس میده، اون میاد میزنه. و حضور بازیکنی به نام سید محمد کریمی واقعا این روزا خیلی خوب داره واسه تیم سپاهان کار میکنه. انزوزی هم همینجور. دفاع چپ و راستشون شما می‌بینید که حسین گودرزی فصل گذشته در تیم شمس‌الزر بوده، الان اومده اینجا داره قشنگ یه لول بالاتر بازی میکنه، با کیفیت‌تر بازی میکنه. سه خطشون کاملا هماهنگ بودن، اگه می‌خواستن گلای بیشتری هم بزنن میتونستن بزنن، شاید از 5 6 تا بیشتر می‌شد در مقابل هواداری که از اول فکر می‌کنم که برنامه چهارم پنجم تو این برنامه تذکر دادیم.
بوی سقوطش از همون زمان به مشام میرسید. با احترام به
شما نگاه کنید، برای اینکه بتونید توی لیگ ما فوتبال بازی بکنید باید یه سری موازی کنید. شما جوان خوبه، ولی در کنار جوانا باید با جوانای بازیکنه باشه که بتونه کار شما رو در بیارن. ساختار دفاعیت کاملا مشخص و ضمن احترامی که آقای رحمتی تو بعضی از بازیاش بیرون خونه خیلی خوب نتیجه گرفت، نتایج قابل قبولی گرفت، حالا تو خونه خودشون نتونستن. و اگر با این شکل و شمایل بخوان حرکت بکنن با توجه مدیرایی که دارن، حتی مدیر عاملشون آقای جواد رحیمی، جوان جوینا، بازیکن قدیم گذشته تیم اتکای تهران، خیلی آدم تحصیل کرده و خوبیه، باید فکر بکنن، باید یه اتاق فکر داشته باشن. تعویض مربی به نظر من چه تغییری کرد؟ حالا اگه آقای رحمتی هم استفاده داد هم باید قبول میکردم، باید نگرش میداشتم نه که آقای رمانخواه باید باشه. الان رمانخواه و پیکان اومد، پیکانم تو شیب سعود بود، بچار مشکل اینا انتخابای خوبی نیست. تو این تیم باید 3 یا 4 بازیکن اضافه میکردن بتونن شاکله تیمشون رفت کنن. فاصله هم زیاد نیست، الان شما نصف کن تایی جدول با تیم انتهای وسط جدول شاید 5 امتیاز اختلاف باشه. خب میتونن برسن با 2 تا بازی میتونن برسن، ناامید نباید بشن، با گرفتن نفرات میتونن جابجاش.
یه نکته هم بگم، میتونیم یکی دیگه صحبت بکنیم، یه بازیکن جوونی مثل آریا یوسفی که هیچ حد و مرزی برای پیشرفت نمیشناسه. فصل قبل یه رقابت سالم و رامین رضاییان داشت، این فصل هم صالح هردانی نیمکت نشین کرده و چقدر خوب این بازیکن بازی میکنه و چقدر قابلیت بازی در 2 پست چپ و راست داره.
ببینید یکی از حضور مربیای خارجی، اعتماد کردن به بازیکنای مثل
آریا
یوسفی،
گودرزی
از این ور صحرایی توی
سویل
صحرایی، اینا مربی هستن که قرارداد افعی دارن میده. شاید اگر آقای آریا یوسفی مربی دیگه بود شاید اینجوری چهره نمیشد و اینا نشون دادن این مربی خارجی که به اینا اعتماد میکنن.
بسیار عالی. اما بریم سراغ بحث داوری. این دار آخرین بازی هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر، این دیدار آقای علی اصغر مؤمنی قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علیرضا مرادی و اسماعیل احمدی، داور چهارم آقای محمدرضا تاروخ، داور ناظر داوری هم آقای حیدر شکور بودند، کمک داور ویدئویی آقای وحید کاظمی و دستیار ایشون آقای محمد علی پورمطلقی.
باید عرض کنم که دقیقه 56 صحنه تو داخل محوطه جریمه هوادار اتفاق افتاد، توپی به دست بازیکن هوادار خورد، خود داور به خاطر زاویه مناسبی که نداشت تشخیص نداد، کمک داور ویدئویی این رو تشخیص داد و درخواست کرد خود داور ببینه، اعلام خطا و ضربه پنالتی کاملا از سوی کمک داور ویدئویی تصمیم گیری درستی بود که انجام شد. باید عرض کنم که گل چهارم تیم سپاهان هم که مشکوک به تخلف آفساید بود به درستی توسط کمک داور ویدئویی تایید شد. بله. و تخلف آفسایدی
یه سوال خیلی کوتاه بپرسم، تو بعضی از فوتبال‌های اروپایی من دیدم، حالا چون گزارش هم می‌کنی و بازی‌ها رو پیگیری می‌کنی، یه زمانی که اختلاف گل خیلی میشه، مثلا 5 تا و 6 تا میشه، بعضی وقتا مثلا تو فرانسه اینو دیدم خیلی دیگه وقت اضافه نمیگیرن، یعنی میگن حالا دیگه مثلا حالا تیم کار از کار گذشته دیگه.
آقای دکتر، وقت تلف شده، وقتای مثل جشن گل پزشکیه، یا موارد پیش بینی نشده تعویض اینا بایستی لحاظ بشه.
باید لحاظ بشه.
اما این که نمیان لحاظ نمیکنن نقض قانون هست.
بسیار. خیلی زمانمون کوتاه. یه جمع‌بندی در حد یک دقیقه راجع به سوال برنامه و کل برنامه که در
به نظر من اگه بخوام موفق باشیم باید فوتبالمون فوتبال حرفه‌ای بشه از رأسش تا انتهاش.
خیلی متشکرم، مفید و مختصر. ممنونم ازتون، چون ما رأس ساعت 8:30 باید بازی اینتر رو تقدیمتون بکنیم. 8:30 هم سوته دیگه، اینجا هم دیگه سریع شروع میکنن دیگه، مثل بعضی از جاها نیستن چند دقیقه زمان ببره. اینتر کالیاری رو دوست خوبم آرش اسدی عزیز میاد براتون گزارش میکنه. من محسن ابوفاضلی به اتفاق آقایان یزدانی عزیز، سید صالحی محترم و دیگر همکاران خوبم، مهدی عرب مهندس عرب در بخش صدا برداری، عبادالله رزیکی مثل همیشه یار و یاور ما بودن، احمد فرضی در بخش هماهنگی و ارتباطات، همچنین دیگر دوستانم در گروه مسابقات، آقایان صادقی و منصوری همکاری دوستان خوبم در پخش رادیو ورزش به اتفاق تهیه کننده محترممون حمید بهمنی عزیز. همه شما را به خدا مهربان میسپاریم تا هفته بعد که هفته 15 رو تحلیل بکنیم. و بهنام روانپاک رو یادم رفت بگم، بهنام روانپاک آقای بختیاری رو داشتیم، همین دو نفر جا انداخته بودم دیگه، تو بخش ساخت آیتم‌ها کمکمون کردن. تشکر از آقای عرب و آقای بهمنی که یادآوری کردن. شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
خسته شده نقدر که گشت
یه سورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما هم مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخواد مبارکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپزم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت
الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
اینجا ایران است شبکه رادیویی ورزش
سکوی دائمی دارند همواره زنده برتر و پیشرو در دلها یادها و نامها شهدای ورزشگاه قهرمانان واقعی
چه از ورزش باستانی آموخت به مدد گرفت نترسی و پاکدلی اینگونه است که نامش را با شجاعت یکی کردند شهید سعید طوقانی متولد 1348 در تهران پدرش روانشاد حاج اکبر از باستانی کاران کاشونی در تهران بود سعید همراه پدر و برادران را در پیش گرفت به باستانی روی آورد و همیشه در زورخانه ندای علی سر می داد در 7 سالگی به افتخاری بزرگ رسید. در عرض 3 دقیقه 300 بار در گود زورخونه چرخید و در چرخ تیز بازوبند پهلوانی رو گرفت. همه شیرینکاری های زورخونه رو به تبحر انجام داد. وقتی سربازان به جنگ و دفاع فراخونده شدند فقط 15 سال داشت. اما اصرار کرد که به جبهه اعزام بشه. در مقابل اون همه شور مبارزه برای وطن مقاومتی ممکن نبود. موافقت کردند و سعید بلافاصله در پادگان دو کوه علاوه بر رزم ورزش زورخونه‌ای و کشتی پهلوانی رو هم رواج داد. اخلاق خوب این نوجوان دوست داشتنی و علاقه‌مندی به ورزش زورخونه‌ای موجب شد که برنامه ورزش در اون پادگان قطع نشه. اما سعید بیش از این قهرمانی می‌خواست. عملیات بدر که شروع شد، سعید هم در جمع رزمندگان بود. سرانجام در 22 روز از اسفند ماه سال 1363 در شرق دجله به شهادت رسید و نامش زینت ایران شد قهرمان جاوید نام ایرانی، شهید سعید توقانی.